صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. امروز شنبه آخرین روز از دی ماه زیبای زمستانی است. اولین روز هفته است و امروز هم ما خوشحال مثل همیشه سر ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران سر این قرار صبحانه آماده شدیم و حاضریم که در کنار شما باشیم. امیدوارم شما هم بیدار و سرحال با صورتی بدون اخم با ما باشید و یک روز دیگر رو با رادیو فردا آغاز کنید. روز تازه پیش روی شماست و این 90 دقیقه برنامه ویژه زنده صبحگاهی است با نشاط و موسیقی برای شروع یک روز تازه. با من فهیمه خضری‌داری همراه خواهید بود در طول این برنامه زنده. سلام و صبح شما خوش و خرم شنونده و بیننده صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هستید. هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران همچنان آلوده است. من میخوام امروز بهتون پیشنهاد کنم که یک قدم هم خود شما شهروند محترم بردارید. آلودگی هوا خیلی بزرگتر از قدم‌های ماست، اما اتفاقهای بزرگ رو همین قدمهای کوچک هستند که رقم میزنن. میخوام بهتون پیشنهاد کنم که اگر براتون ممکنه با دوچرخه در شهرهاتون رفت آمد کنید، هم ورزش کردید هم بنزین نسوزوندید. مطمئنم که هرچه تعداد دوچرخه سوارها در شهرهای ما بیشتر بشه، روزهای پاک بیشتری خواهیم داشت. اما در این صبحانه با خبر مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه است. در اتاق فرمان امروز امیر رو داریم و مراد ویسی در استودیوی خبر با خبرها ما رو همراهی خواهد کرد. مهداد قاسم‌فر و شاهین بشیری در تحریریه رادیو فردا با ما خواهند بود. یک صبح بخیر هم از طرف همه همکارانم به شما میگم و صبح بخیر دیگری به مراد ویسی همکارم که اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای ویسی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آمادیم که ببینیم برای شنوندگان ما چه داریم و با چه خبری میخواین آغاز بکنین امروز رو.
اخبار انتخاباتی این روزها خیلی داغ‌تر شده. فکر میکنم که به مهمترین خبر ایران داره تبدیل میشه.
بله و در این باره بیشتر صحبت میکنیم، البته در انتهای خبرها. حالا هم مشروع خبرها میشنویم.
زهرا رهنورد میگوید دیدارهای حضوری و تماس‌های تلفنی وی با فرزندانش و میرحسین موسوی قطع شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام این خبر گفته است که زهرا رهنورد این موضوع را در تماس تلفنی روز سه‌شنبه با مادرش عنوان کرده است. این گزارش می‌افزاید فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی ماموران امنیتی به دلیل اطلاع رسانی درباره وضعیت والدینشان تهدید به قطع ملاقات شده بودند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی 43 ماه است که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حبس و حصر خانگی به سر می‌برند. دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش 10% حقوق کارمندان شکایت وارده در مورد ناکافی بودن این افزایش را وارد دانست. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این دیوان در پی شکایت یک شاکی خصوصی اعلام کرد دولت طبق قانون موظف است مطابق با نرخ تورم حقوق کارمندان را افزایش دهد. بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال را بیش از 27% اعلام کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد زمان و مکان دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 هنوز نامعلوم است. پیش از این سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران گفته بود دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 اواخر ژانویه هفته آینده در استانبول برگزار می شود. از سوی دیگر الاسکر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد دور آینده گفتگوهای ایران و آژانس 24 بهمن کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود. هفته گذشته هیئتی از آژانس به تهران سفر کرد، اما رئیس این هیئت پس از بازگشت از ایران گفت اختلاف نظرها با ایران هنوز باقی است. وزرای خارجه آمریکا و ژاپن روز جمعه در واشنگتن خواستار توجه دولت الجزایر به حفظ جان گروگان‌هایی شدند که توسط یک گروه اسلامگرا در جنوب این کشور به گروگان گرفته شدند. به گزارش رویترز، هیلاری کلینتون پس از دیدار با فومیو کوشیدا، همتای ژاپنی‌اش گفت روز جمعه درباره حفظ جان گروگان‌ها با نخست وزیر الجزایر تماس گرفته است. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا نیز روز جمعه در لندن اعلام کرد که آمریکا، بریتانیا و الجزایر در حال همکاری درباره چگونگی آزاد کردن گروگان‌ها هستند. ارتش الجزایر می‌گوید بخش عمده تأسیسات گازی را که گروگانگیری در آن انجام شده تصرف کرده است، اما هنوز 60 تبعه خارجی در گروگان باقی ماندند. شبه نظامیان اسلامگرا روز چهارشنبه به تلافی مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی دست به گروگانگیری زده بودند.
سپاسگزارم مراد ویسی و خبرها از ایران و جهان بود که با هم شنیدیم و دیدیم. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر است. درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران و آخرین موضع‌گیری‌های انتخاباتی خواهید شنید. براتون موسیقی داریم و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو می‌بینید و می‌شنوید در این سخن و خبر. یادی می‌کنیم از محمود عنایت، روزنامه‌نگار و مترجم برجسته که روز پنجشنبه درگذشت. نگاهی خواهیم کرد به پرونده هسته‌ای ایران و آخرین مذاکرات در این باره. در ادامه این برنامه از ورزش و اقتصاد هم بی‌خبر نمیگذاریمتون و حتما روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو با شما ورق خواهیم زد. صدای شما، دیدگاه‌ها و پیامک‌های شما هم مثل همیشه در این برنامه صبحگاهی جایگاه ویژه خودش رو داره. برای ما پیامک بفرستید به 2079260115730. سپاسگزارم ازتون و دعوت می‌کنم که تا پایان این صبحانه با خبر به همراهیتون با ما ادامه بدید. خب در آغاز این صبحانه با خبر با همکارم مراد ویسی که صحبت کردیم در جریان قرار گرفتید که درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران و موضع‌گیری هایی که در این زمینه شده جزئیات بیشتری رو براتون خواهیم گفت. آقای ویسی، از آخرین موضع‌گیری های انتخاباتی برای شنوندگان و بینندگان ما بگین لطفا.
آخریش رو که ظهر جمعه احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اعلام کرد، در واقع پاسخ حرفای عسکرولادی بود که گفته بود من میر حسین موسوی و مهدی کروبی رو سران فتنه نمیدونم. احمد خاتمی مفصل صحبت کرده، گفته یه جریانی تو کشور شروع شده برای تطهیر اونچه که اون بهش گفته تطهیر سران فتنه. آقای عسکرولادی گفته بود که من نزدیک آفتاب لب بوم عمر من و باید روز قیامت جواب بدم. احمد خاتمی گفته آره هممون روز قیامت باید جواب بدیم، ولی راجع به همه رفتارمون مفصل صحبت کرده و گفته اینی که بعضیا گفتن میر حسین موسوی و مهدی کروبی سران فتنه نیستن، درست نیست و سران فتنه هستن.
از صحبت های آقای عسکرولادی گفتید، اشاره کردید به این صحبت ها، ظاهرا حمیدرضا ترقی هم از حزب مؤتلفه درباره اظهارات آقای عسکرولادی و نحوه ورود این حزب به انتخابات نکاتی رو مطرح کرده.
آقای ترقی گفته بود که اولا که حرف های آقای عسکرولادی همطور که خودش گفته مربوط به خودشه نه حزب مؤتلفه، و نکته دیگه ای که گفته که مؤتلفه نامزد اختصاصی نداره، در حالی که چند ماه پیش که مؤتلفه بحث انتخابات شروع کرد گفت این دفعه ما نامزد اختصاصی داریم، ولی الان آقای ترقی گفته ما با جبهه پیروان خط امام و رهبری هماهنگ می‌کنیم، بعد نامزدمون رو معرفی می‌کنیم. اونجا این روزا بحث است که محمد رضا باهنر نامزد جبهه پیروان خط امام و رهبری باشه، که در واقع یه تعداد تشکل راست هستن که بزرگترینشون حزب مؤتلفه و انجمن اسلامی بازار و جامعه اسلامی مهندسین.
آقای ویسی، ائتلافی هم از اصولگرایان با عنوان، یعنی خودشون رو با عنوان دو به اضافه یک معرفی کردن، در مورد این ائتلاف هم اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید.
حداد عادل که عضو این ائتلاف هست با ولایتی علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، آخرین موضع‌گیری رو آقای حداد و آقای ولایتی داشتن. حداد گفته که نظرسنجی‌ها نشون میده ما 3 نفر 60% آرا رو داریم. بعضش پرسیدن کدوم نهاد اینو انجام داده، گفته نمیتونم. معمولا در ایران یکی از نهادهایی که این کار رو انجام میده وزارت اطلاعات هست، یکیش خبرگزاری است، ولی آقای حداد نگفته که چه نهاد دولتی این رو انجام داده. آقای ولایتی هم در گفتگو با شبکه المیادین که یک تلویزیون عربی نزدیک به ایران و حزب الله هست، اعلام کرده که اگر کسی از ما 3 نفر نامزد بشه با تیم میاد و کابینش هم اعلام میکنه.
و به جز این آقایون کاندیدای دیگه هم اعلام نامزدی کرده شده.
سعیدی کیا وزیر مسکن دولت اول احمدی‌نژاد و قبلا هم وزیر آقای خاتمی بوده، ایشون اعلام کرده که وارد انتخابات میشه.
شما در ابتدای این گفتگو اشاره کردید به حرفای آقای خاتمی اشاره کردید، ولی آقای جنتی هم صحبت کرده بود و در نماز جمعه قبل و اشاره کرده بود که بعضی از رسانه‌ها گفته بودن علیه آقای رفسنجانی است.
بله،
خود آقای رفسنجانی واکنش داشته؟
اون حرفش که گفته بود گردن کلفت اینها، بله، تعبیر رسانه این بود که آقای هاشمی منظور شه. آقای هاشمی که انتخابات آزاد رو صحبت می‌کرد چند روز پیش در هم و بعد آقای خامنه‌ای اون صحبت کرد گفت که این رو نگید، الان دوباره همون حرفا رو با این تاکید میگه که رهبری با اون شروطی که تو قانون اساسی هست میتونه حلال مسائل باشه و محور وحدت باشه. و نکته‌ای که در مورد آقای هاشمی وجود داره این روزها که اینی که گروه‌های مختلف به بهانه‌های مختلف به دیدارش میرن و اونجا صحبت می‌کنن که آخرین دیدار هم با جمعیت فدایان اسلام بوده به بهانه سالگرد نواب صفوی.
و خب به حال دولت هم فعالیت‌های انتخاباتی داره از جناح دولت یا نزدیکان به دولت، در حال حاضر چه خبر؟
هیچ خبر. جناح دولت با چراغ خاموش و با سکوت داره میره جلو.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از مراد ویسی همکارم، با ما در استودیوی صبحانه با خبر همراهی کردید با این گفتگو.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
بله، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید و دریچه رو بشنوید. اما حالا فرصتی هست تا بریم با هم صدا و دیدگاه شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
می‌خواستم بگم به این مسئولین که تو خونه نشستن جاشون گرمه، میگن تحریم تاثیر نداره. نداره چی تاثیر نداره؟ بیان تو این مسیر بندرعباس این راننده‌های بدبخت نگاه کنن تو صف پمپ بنزینا چقدر بدبختی دارن میکشن.
من صادقم، اگه رادیو فردا رادیوی آزاد و بی‌طرفه غلط میکنه درباره ایران اینجوری نظر میده، اول جناح خودتون رو مشخص کنین بعد بریم برنامه پخش کنین. مردم نیاز به تریبون بی‌طرف ندارن، یا اینوری یا اونوری، حد وسط هم نداریم.
من از دسپول تماس میگیرم. چند روزه یه صحنه ای رو تو شهر میبینم که واقعا باعث خجالت خودم و البته باید بیشتر باعث خجالت مسئولین میشد. از ساعت 2-3 ظهر مردم رو میبینم که دم مغازه های به خصوصی جمع شدن و در حدود 100 یا 200 نفر توی صف برنج ایستادن، اسم می نویسن و فقط شاید 50 نفر اولشون برنج گیر بیاد، بقیه باید برن دوباره فردا. تو مملکتی که باید شمالش پر از برنج باشه و قیمت ها ارزون، ما داخل صف برنج ایستادیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
احمدی نیروهای امریکایی از
ایران ها برام خیلی کمک کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب در روزهای گذشته میدونید که انجمن خودروسازان ایران در نامه هشدار داده که بنزین‌های جدید که در ایران مصرف میشه ترکیب‌های غیر استاندارد و خطرناکی داره و بخار این بنزین‌ها میتونه حتی باعث کور شدن چشم مردم و یا آسیب دیدن ریه بشه. با این حال رئیس توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران این انتقادها از پایین بودن کیفیت بنزین در ایران رو غیر علمی دانسته و گفته که شاید همه این انتقادها اهداف سیاسی رو دنبال میکنند بیشتر از اینکه علمی باشند. بشنویم جزئیات بیشتر رو و ببینیم گزارشی رو که رضا ولیزاده در این باره تهیه کرده.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی موضوع خطرناک بودن بنزین‌های جدید را رد کرد. او معتقد است به جای حمله به صنعت پتروشیمی باید از آنها تشکر کرد که کشور را از تبعات تحریم بنزین نجات دادند. محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خبرگزاری ایسنا گفت حرفهایی که پشت سر پتروشیمی گفته می شود استدلال علمی ندارد و شاید اغراض سیاسی در بین باشد. او گفته اگر کسانی در مورد کیفیت بنزین شک دارند می توانند به آزمایشگاه رجوع کنند و اطلاعات را از مراجع علمی بگیرند. این در حالی است که سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گزارشی اعلام کرد به بسیاری از آزمایشگاه‌های صنعتی کشور مراجعه کرده تا بتواند به درصد مواد تشکیل دهنده بنزین‌های جدید دست پیدا کند، اما آزمایشگاه‌های صنعتی گفتند که از آزمایش بنزین منع شدند. محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی در پاسخ به کسانی که آلودگی هوا را ناشی از بنزین‌های تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی می‌دانند گفته است اگر عزیزان نگرانی دارند فقط کافی است بگویند چرا پایتخت‌های برخی از کشورهای اروپایی مثل یونان که از بنزین تولیدی پتروشیمی استفاده نمی‌کنند آلوده است. رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی معتقد است آلودگی هوا امر جدیدی نیست و حتی وقتی که ایران از کشورهای اروپایی بنزین می‌خرید آلودگی هوا وجود داشت. محمد زیار میگوید 10 شهر دنیا که نسبت به تهران هوای آلوده تری دارند و تحریم هم نیستند از بنزین هایی با استاندارد یورو 4 و یورو 5 استفاده می کنند. روز پنجشنبه انجمن خودروسازان نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست نوشت و در آن نسبت به خطر استفاده از بنزین هایی که در مجتمع های پتروشیمی تولید می شوند هشدار داد. انجمن خودروسازان در نامه خود نوشته بود به علت استفاده از مخلوط 35% متانول در بنزین های جدید بخار آن می تواند علاوه بر آسیب رساندن به سیستم سوخت‌رسانی خودرو حتی باعث کور شدن چشم و آسیب رسیدن به ریه‌ها شود. دکتر منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس انرژی‌های فسیلی در ایالت تگزاس درباره اثر استفاده از متانول در بنزین می‌گوید
این متانول تولید گازهای کاربن مونوکساید میکنه که بسیار بسیار برای تنفس انسان، برای چشم انسان و برای آلودگی هوا است که باعث کسالت و عرض کنم در بعض مواقع مرگ انسان میشه.
تجزیه و تحلیل عناصر بنزین هایی که در مجتمع های پتروشیمی تولید می شوند و اثر آنها در تشدید آلودگی هوا از جمله موضوعاتی است که در ماه های اخیر هر یک از نهادهای مرتبط با این موضوع تلاش می کنند تا در مورد آن توضیحات خود را اثبات کنند. به دنبال افزایش تحریم های بین المللی ایران برای تامین بنزین مورد نیاز خود علاوه بر تولید بنزین در پالایشگاه ها در 6 مجتمع پتروشیمی بنزین تولید می کند که بحث بر سر استاندارد بودن آن همچنان ادامه دارد.
یک بار دیگه در این صبحانه با خبر همراه میشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که ما رو همراهی میکنه در صبحانه با خبرها با بحث و گفتار اقتصادی روز. آقای خاوند سلام و صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی داده با عنوان پایش فضای کسب و کار در ایران در بهار سال 1391 و در این گزارش به طور خلاصه میشه گفت که وضعیت شاخص در واقع فضای کسب و کار در ایران رو به وخامت توصیف کرده مجلس. چرا رو به وخامت هست این وضعیت از دیدگاه مجلس به نظرتون؟
ارزیابی فضای کسب و کار رو مرکز پژوهش‌های مجلس از بعضی سازمان‌های بین‌المللی اقتباس کرده، به خصوص بانک جهانی که هر سال گزارشی منتشر می‌کنه زیر عنوان سهولت انجام کسب و کار و بر این اساس کشورها رو طبقه بندی می‌کنه. تعریف مرکز پژوهش‌ها از فضای کسب و کار هم شبیه همون تعریفی هست که بانک جهانی از این شاخص ارائه میده. مجموعه عواملی که بر اداره و عملکرد بنگاه ها تأثیر میذارن ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند. مثلا شما برای اداره بنگاهتون از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنید ولی چون امنیت نیست، نرخ ارز بالا و پایین میره یا فساد زیاد هست، کار شما پیشرفت نمیکنه. اینو بهش میگن فضای کسب و کار. مرکز پژوهش‌ها برای ارزیابی فضای کسب و کار ایران 22 مؤلفه رو تعیین کرده. در مورد اونها از 269 تشکل اقتصادی نظرخواهی کرده. نتیجه‌ای که به دست اومده نشون میده که از دیدگاه این تشکل وضع در بهار 91 نسبت به بهار 90 بدتر شده.
خب این تشکل‌های اقتصادی که ازشون نام بردید چه عواملی رو بیش از همه عامل این وضعیت میدونن و عامل وخامت اوضاع اقتصادی در ایران؟
از نظر تشکل‌هایی که به پرسشنامه مرکز پژوهش‌های مجلس جواب دادند، چهار مؤلفه نامساعدتر از همه ارزیابی شده و نمره بدتر گرفتند. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی و بالاخره اعمال تحریم‌ها علیه ایران. نکته قابل توجهی که این تشکل‌های اقتصادی روش تأکید کردن اینه که قبلا به تحریم‌ها زیاد اهمیت نمی‌دادند، ولی به تازگی بیش از پیش بر این مسئله تأکید می‌کنند.
آقای خاول، حالا این ارزیابی که مرکز پژوهش‌ها ارائه داده از فضای کسب و کار در ایران آیا با ارزیابی‌های بانک جهانی هم تطبیق میشه داد و در تناسب هست یا نه؟
بانک جهانی در مورد وضعیت ایران از لحاظ فضای کسب و کار ارزیابی بدتری داره، چون که در گزارش سال 2013 خودش درباره سهولت کسب و کار ایران رو از لحاظ این شاخص در بین 185 کشور دنیا در ردیف 145 قرار میده. با توجه به فساد، تکانهای شدید ارزی، تورم انانگسیخته و آشفتگی های موجود در فضای سیاست داخلی و فضای بین المللی ایران، این که فضای کسب و کار ایران وخیم میشه کسی رو متعجب نمی کنه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، ما رو همراهی کردی در این بحث با یک صبحانه با خبر دیگر. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما خانم هیدری تا برنامه بعد.
ساعت نه خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یه نه فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
بله، رادیو پس فردا همراه شما هست 9 تا 10 شب، هر شب شنبه تا چهارشنبه، پنج شنبه هم که تکرار این برنامه رو میشنوید. اما یادتون باشه که میتونید در طول صبحانه با خبر با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید. شماره پیامک گیری رادیو فردا رو یک بار دیگه آهسته تر تکرار میکنم: 2079260157 30. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید، ما صدای شما رو در فرصت هایی که در برنامه باشه پخش خواهیم کرد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک صبح شنبه دیگه، یک صبح اولین روز هفته دیگه با صبحانه با خبر همراه هستید و میریم سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعات، نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. طبیعتاً شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. همه روزنامه‌های چاپ امروز تهران به حال سعی کردن که خلاقیت به خرج بدن با چاپ تیترهای مختلف در زمینه درگذشت همایون خرم، از جمله روزنامه بهار، روزنامه صبح تهران که عکس یک و تیتر یکش به همایون خرم اختصاص داره.
بله، همونطوری که اشاره کردیم بقیه روزنامه ها هم همینطور. فقط من همینجا اشاره بکنم که روزنامه قانون ضمن انتشار عکس همایون خرم در عکس صفحه 1 اشاره کرده که ایشون مراسم تشییع جنازه‌اش فردا برگزار خواهد شد. روزنامه بهار هم یکی از عناوین اصلی خودش رو به فاز جدید اختلاف‌های میان دولت و مجلس درباره تحقیق و تفحص از استانداری‌ها اختصاص داده و یک خبر هم از قول احمد توکلی نوشته که 15000 میلیارد تومان رانت ارزی نصیب برخی ها شده در جریان اختلال قیمت ارز.
اگر بخوایم نگاهی بندازیم به روزنامه تهران امروز، آقای رفیع‌زاده درباره تبعات بنزین بیکیفیت مطلبی چاپ کرده این روزنامه در صفحه یکش و گفته که اینها بهانه تراشی است برای آلودگی هوا، همچنان ادامه داره این بهانه تراشی ها.
بله، تهران امروز البته در تیتر اول خودش افشای سناریوی جدید قیمت سوخت رو بهش اشاره کرده که ما در بخش دوم در این باره صحبت خواهیم کرد. یک گزارش منتشر کرده درباره اعلام غیرقانونی بودن 5 مصوبه دیگر دولت و جنگل‌ها قربانی طرح‌های غیرکارشناسی می‌شوند، هم یک گزارش محیط زیستی در این روزنامه است.
روزنامه دیگه که بخوایم بهش بپردازیم روزنامه شرق هست با تیتری که استقبال سرد از پذیرش بدون کنکور. اشاره داره به پذیرش بدون کنکور و در نظر گرفتن 300 هزار صندلی خالی بدون کنکور برای کنکوری که برگزار شد و ظاهرا استقبال زیادی از سوی داوطلبان از این 300 هزار صندلی نشده.
روزنامه شرق امروز یک ویژه‌نامه یا یک ضمیمه هم منتشر کرده که روی جلد این ضمیمه عکس موسوی لاری وزیر سابق کشور منتشر شده که گفته فلسفه وجودی اصلاح طلبان پیگیری مطالبات جامعه است. در گوشواره چپ خودش هم گزارش داده که مراسم نکوداشت آقای بهروز بهزادی سردبیر سابق روزنامه اعتماد برگزار شده.
من در جهان صنعت هم میتونم اشاره بکنم به بخش نگاه نخست در صفحه یک این روزنامه که معصومه ابتکار از اعضای شورای شهر تهران مطلبی نوشته، در واقع سرمقاله‌ای نوشته با عنوان منحنی‌های آلودگی هوا و به بررسی کارشناسی مسئله آلودگی هوا در تهران و شهرهای دیگه ایران پرداخته.
تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم گزارشی هست درباره روایت‌های متفاوت از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یک گزارش هم در صفحه یک بهش اشاره شده، مخالفت کارگران با تعیین مزد بر اساس نرخ رسمی تورم.
آقای رفیع‌زاده در صفحه یک اعتماد چه تیتری توجه شما رو به خودش جلب کرد؟
پاسخ حبیب الله عسکرولادی به نامه 7 چهره نزدیک به اصلاح طلبان که در تیتر یک روزنامه اعتماد منتشر شده، یه جوری آشتیجویی بین آقای عسکرولادی یا بخشی از مؤتلف اسلامی هست با برخی از اصلاح طلبان. و یک گزارش دیگر هم این روزنامه منتشر کرده درباره اینکه آقای علی لاریجانی دستور داده که یه تعدادی از قوانین ابلاغ شده از سوی آقای احمدی نژاد لغو.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار ما رو همراهی کردید در این بحث. باز با شما همراه خواهیم شد.
من هم متشکرم، همراه شما خواهم بود.
با برگزاری 7 مسابقه از بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تغییراتی در جدول مسابقات به وجود آمد و تراکتورسازی با امتیاز برابر جای استقلال را در ردیف اول گرفت. تراکتورسازی با پیروزی 1-0 در آبادان مقابل صنعت نفت پرچم‌دار شد. سپاهان نیز که میهمان سایپای کرج بود با 3 گل از سد این تیم گذشت تا در مکان سوم قرار گیرد با 1 بازی کمتر. در بازی‌های دیگر سپاسی شیراز در خانه مقابل سبای قم 1-1 مساوی کرد، راه آهن با پیروزی 3-0 آلومینیوم هرمزگان را بدرقه کرد و نفت تهران هم 3-1 پیکان را شکست داد. پیروزی 1-0 ذوب‌آهن نیز در مقابل گهر درود تیم اصفهانی را از منطقه خطر پایین جدول قدری دور کرد. اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با عبوری دشوار از سد داماش گیلان با 1 پنالتی خود را تا رده 9 جدول بالا کشید. ولی به گزارش شبکه 5 صدا و سیما، حمید درخشان سرمربی تیم داماش گیلان که فعلا در رده 13 است از داوری گله داشت.
داور ملاحظه یه سری مسائل رو کرد که من فکر میکنم این خوب نیست. همونقدر که به تیم ما کارت داد میتونست همون کارتم به تیم پرسپولیس بده.
یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوش‌ها هم قبول داشت که پرسپولیس تیمی که تماشاگر میخواست نبود.
امروز درسته اون تیم همیشگی نبودیم، تیمی که تماشاگر انتظار داشتن نبودیم.
در جدول رده‌بندی بعد از تراکتورسازی فعلا استقلال، سپاهان و فولاد خوزستان قرار دارند و نفت تهران و راه آهن در رده‌های 5 و 6 اما این رده‌بندی ممکن است با 2 مسابقه که امروز برگزار می‌شود تغییر کند. استقلال در انزلی مقابل ملوان و فولاد خوزستان در کرمان در برابر مس کرمان. در جهان ورزش اعتراف تلویزیونی لنس آرمسترانگ آمریکایی به استفاده از مواد نیروزا همچنان خبر اول است. آرمسترانگ که زمانی به خاطر 7 بار قهرمانی در تور دو فرانس اسطوره دوچرخه سواری جهان لقب گرفته بود، در مصاحبه با خانم اوپرا وینفری، چهره معروف که خود دارای یک شبکه تلویزیونی است، اعتراف کرد که دوپینگ می کرده و مقصر بوده. آرمسترانگ پیش از این از سوی آژانس‌های ضد دوپینگ آمریکا و جهان و همچنین کمیته بین‌المللی المپیک محکوم و تمام عناوین قهرمانی خود را از دست داده است. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا که در ملبورن آغاز شده است، روز جمعه نوواک ژوکوویچ سرب شماره 1 جهان با پیروزی بر رادک استپانک.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و همراه هستید با ما همچنان با صبحانه با خبر امروز که وارد بخش دومون شدیم در ساعت 7:30 صبح به وقت خوب ایران. اجازه بدید که نگاهی کنیم به سرخط آخرین خبرها با همراهی همکارم مراد ویسی که به استودیو صبحانه با خبر بازگشته. آقای ویسی
با سلام مجدد. سایت کلمه به نقل از زهرا رهنورد میگوید دیدارهای وی و میرحسین موسوی با دخترانشان قطع شده است. به گفته همسر عبدالله مؤمنی، بازجویان این زندانی سیاسی با مرخصی استعلاجی او مخالفت می‌کنند. محمود عنایت نویسنده و روزنامه‌نگار درگذشت. عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 عرب ایرانی در اهواز خبر داد. علی اکبر صالحی می‌گوید زمان و مکان مذاکرات ایران و گروه 5+1 نامعلوم است، اما علی اصغر سلطانیه میگوید مذاکرات ایران و آژانس 24 بهمن برگزار می شود. دیوان عدالت اداری افزایش 10% حقوق کارمندان را ناکافی دانست و آن را باطل کرد. وزرای خارجه آمریکا و ژاپن خواستار توجه دولت الجزایر به حفظ جان گروگانهای غربی در این کشور شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون منع ادغام وزارتخانه ها را به جای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ابلاغ کرد. 5 عضو شورای امنیت خواهان بررسی نقض گسترده حقوق بشر در سوریه در دادگاه بین‌المللی لاهه شدند. یک فعال حقوق بشر در بحرین با قید وثیقه 270 دلاری آزاد شد. یک مقام کمیته امداد میگوید 250,000 کودک زیر 6 سال نیازمند تغذیه رایگان هستند. سازمان ملل انتظار دارد 700,000 تن در شمال مالی آواره شوند. و خبر آخر اینکه نیروهای فرانسوی و مالی یک شهر را که در کنترل شورشیان بود از آنها بازپس گرفتند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم ما رو همراهی کرد با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نگاهی خواهیم کرد به پرونده هسته‌ای ایران و آخرین مذاکرات درباره این پرونده. صدای شما رو همراهان رادیو فردا رو خواهیم داشت در این بخش و همینطور سر میزنیم به جهان فرهنگ به روال هر روز و امروز یادی میکنیم از محمود عنایت روزنامه نگار و نویسنده ایرانی که درگذشت. روزنامه های چاپ امروز تهران رو در کنار شما ورق خواهیم زد، البته مفصل و مثل همیشه به موسیقی هم خواهیم پرداخت. اجازه بدید سلام و صبح خیلی بگم در ساعت 7:32 به وقت تهران به همکارم شاهین بشیری که به سوی خبر آمده و در کنار من هست تا با هم صحبت کنیم درباره آخرین جزئیات از مذاکرات هسته‌ای ایران. آقای بشیری سلام
صبح. سلام صبح شما و شنوندگان بخیر. شنوندگان و
بینندگان جدیدن به ما پیوستند. اما یک روز بعد از مذاکرات 2 روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، علی اصغر سلطانی اعلام کرد که نتیجه قطعی از این گفتگوها به دست نیامده. آقای سلطانی گفته است که دو طرف هنوز نتونستند که به توافق نهایی در مورد یک رهیافت ساختاری به گفته ایشون برای حل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسند. شاهین بشیری اینجاست تا در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای بشیری چه خبر از در واقع آخرین وقایع در این مذاکرات و آیا امیدهای جدیدی شکل گرفته یا نه؟
ببینید شما در اول صحبتاتون به گفته آقای سلطانیه اشاره کردین، منم در تکمیل اون گفته اضافه میکنم که هرمان ناکایرتس سرپرست گروه مذاکره کنندگان آژانس در این مذاکرات هم در بازگشت از تهران به وین در فرودگاه این شهر به خبرنگارا گفت که بعد از 2 روز گفتگوی فشرده اختلاف نظر بین ایران و بازرسای آژانس انرژی اتمی همچنان باقیه. اما آقای سلطانی اظهار نظر کرد که موضوعات مورد بررسی بسیار پیچیده هستند و اینکه ایران باید ملاحظات امنیتی و سیاسی خودش رو در نظر داشته باشه. در همین زمینه از بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، سوالی کردم که بد نیست با هم بشنویم.
بله، صدای آقای بهمن آقای دیبا کارشناس رو خواهیم شنید.
تصور من این استش که حتی تحت فشارهای فعلی هم نحوه برخورد دولت ایران برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی با مسائلی که آژانس مطرح میکنه متفاوت خواهد بود و احتمال اینکه در بعضی زمینه ها حداقل به توافقاتی دست پیدا بکنن و کاری بکنن که حداقل به نظر برسه که علاقمند هستن به ادامه مذاکرات و ادامه مسائلی که صحبتش میشه، همونجور که از فهوای حرفهای به خصوص آقای سلطانیه و حرفهای طرف آژانس هم فهمیده میشه، هر دو طرف مایل هستن که به هر حال این موضوع مذاکرات رو ادامه بدن. احتمال زیاد میدم که در این مذاکرات نوعی توافق صورت بگیره و این مسئله مخفی‌کاری در مذاکرات هم به نظر من دلیل برای این هست.
بله آقای بشیری، صدای کارشناس برنامه رو شنیدیم، اما میدونید که آمریکا هم ابراز تردید کرده درباره این که این مذاکرات اساساً بتونن ثمر بخش باشن و نتیجه‌ای داشته باشن.
بله، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم موضع مشابهی داشته. دلیلش هم روشنه، در طول چند دور مذاکرات هسته‌ای پیشرفت محسوسی نداشتیم. در زمان محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس، پس از اون که سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی از فعالیت‌های مشکوک در پادگان پارچین سخن گفتن، ایران در اول نوامبر سال 2005 در نهایت راضی شد که به بازرسان اجازه بازدید از این پایگاه رو بده. محمد البرادعی 27 فوریه سال 2006 به شورای حکام آژانس گزارش داد که نتایج نمونه برداری های محیطی و بازدید از ساختمان های مختلف بیانگر هیچ فعالیت غیر معمول و وجود مواد هسته‌ای نیست. بعد از اون که یوکی آمانه با مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید، بازرسی دوباره از پایگاه پارچین به یکی از محورهای اصلی مناقشه ایران و آژانس تبدیل شد. بهمن آقای دیبا در مورد مذاکرات هسته‌ای نظر دیگری هم داده که شنیدنیه، اگه موافق باشید با هم بشنویم.
بله حتما.
یکی از فرصت‌های بسیار تاریخی، یکی از فرصت‌هایی که شاید دیگه تکرار نشه برای جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر مطرح. این فرصت با انتخاب شدن مجدد آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا و علاقه او به این که در زمینه مسئله اتمی و حتی شاید مسئله دیگه با جمهوری اسلامی ایران به نوعی توافقی برسن که بشه وضعیت رو به حالت عادی برگردون یا حالت خارج از حالت مخاصمه رسوندش، این فرصت از طرف آمریکا مطرح است و این موضوع اثر کلی میگذاره روی برخورد غرب با مسئله اتمی ایران و این فرصتی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده. به نظر من جمهوری اسلامی متوجه اهمیت و یگانه بودن این فرصت هست. با توجه به کل اینها من فکر میکنم که شاهد نوعی توافق در آینده خواهیم بود.
صدای بهمن آقای دیبا کارشناس برنامه رو شنیدیم، اما از همکارم شاهین بشیری میپرسم که چه پیشبینی هایی در نهایت میشه و این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، پیشبینی که نمیشه کرد، یا لااقل پیشبینی دقیق نمیشه کرد. آژانس میگه مظنونه که ایران فعالیت های مربوط به مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا که در کلاهک اتمی کاربرد داره انجام داده باشه. ایران این اتهامو رد میکنه و در این حال از آژانس خواسته که مدارک اصلی خودش رو ارائه بده که گفته میشه بر پایه گزارش‌های سرویس‌های جاسوسی تهیه شده. این بی‌اعتمادی دو طرف نسبت به همدیگه باعث دشوار شدن اوضاع میشه. بهمن آقای دیبا در این مورد هم نظری داده که بهتره با هم بشنویم.
من فکرم الان زوده که ما نتیجه بگیریم که این مذاکرات به نتیجه نرسیده. برعکس خیلی از دفعه های گذشته، این بار با وجود اینکه هیئت بلندپایه‌ای به ریاست معاون آژانس در ایران حضور داشتند، مذاکرات در واقع کاملا در محیط بسته و بدون اینکه از دستور جلسه و نحوه پیشرفت مذاکرات خبری داده بشه آغاز شد و تموم شد. در پایان اون همیشگونه بیانیه رسمی چیزی منتشر نشده. بنابراین من فکر میکنم که الان نمیشه گفت که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا نرسیده، به خصوص که قرار ادامه اون در آینده نزدیکی در بهمن ماه از سر گرفته بشه. و من فکر میکنم این نحوه برخورد با مسئله پاکی از اون هستش که دولت ایران تحت فشارهای تحریم‌های موجود و از ترس جدی شدن تحریم‌های بیشتر و بروز مشکلات بیشتر برای نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نوعی برخورد جدی‌تر هست با مسائلی که آژانس داره مطرح می‌کنه و حتی در مورد مسئله امنیتی که مطرح کردن احتمالاً منظورشون بازدید از منطقه پارچین هست. من فکر می‌کنم که در آینده دولت ایران با توجه به پاکسازی‌هایی که در اونجا انجام داده حتی اجازه این کار رو هم در آینده خواهد داد.
بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل بین‌الملل ما رو همراهی کرد در این بحث و همکارم شاهین بشیری. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در استودیوی صبحانه با خبر. اما فرصت مختصری هست تا با هم بریم و بشنویم صدای شما همراهان این برنامه رو.
من از مکه سلیمان تماس میگیرم، شهری که 100 سال است با نفت و گازش تمام ایران را آباد کرده. با این سرمایه که داشت میبایست عروس شهرهای دنیا میشد که نشد. مردم از شب را بر بالین همین گازها میخوابند و از بوی بدش نارتی قلبی و تنفسی گرفتند. خیلی ها در این سرمایه زمستان از داشتن گاز محروم هستند. کسی هست به داد ما و این شهر برسد؟
الان مشکلی که جامعه ایران داره اشتغال جوان هاست که مسئولین باید فکر این باشن که چجوره بتونن شغل برای جوان ها ایجاد بکنن و جوانی که رفته درس خونده مدرک گرفته امید داشته که با این مدرک بره سر کار، ولی متاسفانه الان بیکاره و من هم یکی از همون جوان هم.
خواهش میکنم لطفا از آقای حداد عادل سوال کنید کی و کجا انحصار وراثت کردن که 60% آرا به خود و دو برادرش آقایان رضایی ولایتی رسیده است.
آقا وجدانن این صدای منو پخش کنید برای اونایی که دارن نظریه پردازی میکنن، دارن نظر میدن، دیدگاهشونو بیان میکنن. آقا مملکت ما، مشکل ما رهبر رئیس جمهور نیست عزیز من، مشکل ما مدیران نالایقی هستن. مدیران کیان؟ مدیران همین ماها مردمیم که خودمون به خودمون داریم فشار میاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب فرصت مختصری هم هست تا با هم نگاهی بکنیم به پیامک های شما همراهان رادیو فردا که با ما در تماس هستید از طریق فرستادن اسمس. شنونده‌ای برای ما و بیننده‌ای برای ما نوشتند که سلام، چرا تصویر شما روز جمعه پخش نشد؟ مخلص شما از تهران. سپاسگزارم از اسمس شما. یادآوری میکنم که شما مدت کوتاهی هست که دارید تصویر رادیو فردا رو از استودیوی صبحانه با خبر روی شبکه صدای آمریکا هر روز صبح ساعت 7 صبح میبینید و به حال ما هنوز مشکلات فنی رو باهاش روبرو هستیم. فکر میکنم که روز جمعه هم به همین دلیل مشکلات فنی گریبانگیر همکاران من در بخش فنی شده و متاسفانه شما تصویر ما رو نداشتید. امیدوارم که به حال مشکلات فنی با شکل بهتری حل بشه و شما همیشه تصویر ما رو داشته باشید. اما شنونده دیگری نوشتن که سلام، من بازنشسته آموزش و پرورش هستم، با 5 نوه به خاطر قسط که مجبور بودم وام بگیرم، دریافتی من ماهی 120 هزار تومان است که باید با آن زندگی کنم. شنونده صبحانه با خبر پرسیدن که چطور ممکن است که اینطور زندگی بتونن بکنن. و شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتن که سلام، می‌خواستم به کشورهای قدرتمند بگویم که مگر در سوریه چند نفر باید کشته شوند و حکومت ایران چقدر از سرمایه ما باید برای قتل عام سوریه خرج بکند؟ چرا اقدامی نمی کنید؟ حمید از عسلویه. اجازه بدید که پیامک اشکان از ایران رو هم بخونم. با سلام، واقعا متاسفم برای کار بردن این ادبیاتی که بعضی ها به کار میبرن. بنده به نوبه خودم از رادیو فردا تشکر میکنم، این ادبیات رو به حساب همه نگذارید. نمیدونم که اشارهشون دقیقا به چه ادبیاتی است، ولی از پیامک شما هم بسیار سپاسگزارم. امروز شنبه هم مثل هر شنبه ما با صبحانه با خبر در بخش فرهنگی با شما همراهی میکنیم. معمولا شنبه ها با فرج سکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی که همراه میشیم برای این بخش به معرفی یک کتاب تازه میپردازیم. اما این هفته تصمیم گرفتیم که درباره محمود عنایت روزنامه‌نگار و نویسنده برجسته که در گذشته بیشتر صحبت بکنیم در این برنامه براتون در شنبه های آینده همچنان کتاب معرفی خواهیم کرد. آقای سکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام می‌کنم به شما خانم ایدری و بشنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، آقای عنایت به هر حال جا داره که در برنامه فرهنگی امروز کمی بیشتر در موردشون صحبت بکنیم، از اونجایی که مجله نگین عنایت در دهه های 40 و 50 یکی از مهمترین مجله های ادبی و فرهنگی ایران بود، در حوزه ادبیات و روشنفکری نقش بسیار موثری داشت. بعد نیست که از زندگی فرهنگی آقای عنایت شروع بکنیم.
بله، در گذشت آقای عنایت در واقع به معنای در گذشت یکی از بزرگترین روزنامه‌نگاران ایران و در نوع خودش یکی از بی‌نظیرترین روزنامه‌نگاران ایران هست و این رو من به همه تسلیت میگم. آقای محمود عنایت و برادرشون آقای حمید عنایت اینا دو قلو هستند، در 1311 در تهران به دنیا آمدند و بعد آقای محمود عنایت در دبیرستان فیروز بهرام دیپلم گرفت، بعد در دانشگاه تهران دندانپزشکی تحصیل کرد اما هیچ وقت دکتری نکرد و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و روزنامه‌نویسی رو ترجیح داد به شغل دندانپزشکی. از 18 سالگی وارد روزنامه‌نویسی شد، اولین مقالش در سال 1930 در روزنامه شاهد که ارگان حزب زحمتکشان بود به چاپ رسید. البته آقای عنایت طرفدار نیروی سوم یعنی سوسیال دموکرات‌های ایران بود که گرد خلیل ملکی جمع شده بود و او به همین دلیل هم بعدا در مجله خلیل ملکی کار کرد و پس از در بعد از کودتای 28 مرداد 32 مدتی خب نتونست کار بکنه، اما بعد در یک مسئول تهیه یک برنامه رادیویی بود به نام 5.3 دقیقه که خیلی محبوبیت پیدا کرد و بعد اسمش هم تغییر کرد، همه روز همین ساعت همینجا. مدتی سردبیر نشریه ایران آباد بود، در سال 1337 سردبیری هفته با هفتنامه فردوسی کار کرد و از سال 1334 سردبیر مجله فردوسی بود. مجله فردوسی در اون زمان تبدیل شد به ارگان روشنفکری ایران و تبدیل شد به مجله‌ای که ادبیات و هنر معاصر رو معرفی می‌کنه. بعد در سال 1343 از این مجله بیرون آمد و در سال 1344 مجله نگین رو منشأ کرد که خودش مدیر مسئول و صاحب امتیازش بود. مجله نگین که تا سال 1359 منتشر می‌شد، بعداً به دلیل چاپ مقاله سعید سیجانی توقیف شد، شاید مهمترین و تاثیرگذارترین مجله روشنفکری ایران در دهه‌های 40 و 50 بود که هم در ادبیات ایران تاثیر بسیار عمیقی نهاد، هم در بحث‌های روشنفکری، در بحث‌های اجتماعی. بعد مدتی هم در البته روزنامه کیهان پیش از انقلاب کار می‌کرد، مقالاتی می‌نوشت با عنوان که بعدم در یک کتاب به نام محاکمه استثنایی چاپ شد. خیلی‌ها به یاد دارن پیرترها که اولین باری که شاه صدای انقلاب مردم رو شنیده بود و یک مصاحبه آزاد ترتیب داد، آقای عنایت بود که از او پرسید که تخلفات مالی خانواده سلطنتی آیا رسیدگی خواهد شد یا نه. بله. مدت مشاور شاپور بختیار بود و بعد هم به آمریکا مهاجرت کرد و 28 دی ماه در کالیفرنیا درگذشت.
آقای سرکوهی، خیلی مختصر فرصت داریم که شما برای ما از سرمقاله های محمود عنایت بگید که به عنوان راپورت منتشر میشد.
عنایت قلم بسیار شیری داشت، طنز بسیار جانداری داشت، بیان شوخ و نیشداری داشت و پیچیده ترین مسائل اجتماعی رو در اون راپورت ها یا سرمقالهاش در روزنامه نگین منتشر میکرد که البته این هم در یک کتاب با عنوان راپورت منتشر شده، علاوه بر اون میتونه بگید.
خیلی سپاسگزارم آقای عنایت. البته کتاب های زیادی رو هم ترجمه کرد که البته ما فرصت نداریم دیگه در این برنامه بوم بپردازیم، امیدوارم در برنامه های دیگه همکارانم راجبش صحبت بکنن. با شما خداحافظی میکنم آقای سرکوهی تا صبحانه با خبر دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگر در این صبح شنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم و این بار ورق میزنیم با هم روزنامه های چاپ امروز تهران رو ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه ها برجسته تر شده. آقای رفیع‌زاده خوش آمدید دوباره به صبحانه با خبر و اگه اجازه بدید شروع میکنیم با صحبت های آقای حداد عادل درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که خیلی از روزنامه ها به اون واکنش نشون دادن یا گزارش هایی در این باره منتشر کردن.
بله، امروز روزنامه‌های آرمان، جامعه جمع، ابتکار و شرق گزارش‌های منتشر کردن مبنی بر اینکه آقای غلامعلی حداد عادل که نماینده مجلس هست و البته پدر عروس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمعی بسیجی اعلام کرده که من آقای محمد باقر قالیباف و آقای علی اکبر ولایتی یک ائتلاف تشکیل دادیم، ائتلاف انتخاباتی، و 60% از آراء انتخابات آینده نصیب یکی از ما 3 نفر خواهد شد. البته روزنامه آرمان نوشته که اظهارات آقای حداد عادل معنای خاصی داره و معنیش اینه که ایشون معتقده که یکی از این 3 نفر رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد. روزنامه جامعه جمع هم همزمان از قول علی اکبر ولایتی عضو دیگر این ائتلاف این خبر رو تایید کرده و ایشون هم گفته که هر کدوم از ما که قرار باشه وارد انتخابات بشیم، اون 2 نفر دیگر از او حمایت خواهند کرد و با تیم کامل هم وارد انتخابات میشیم. روزنامه ابتکار گزارشی در همین باره منتشر کرده و نوشته که 2 به علاوه 1 معلوم نیست که یک ائتلاف جمع هست یا تفریق، به این دلیل که ممکن هست همین ائتلاف منجر به اختلاف بیشتر اصولگرایان یعنی جناح حاکم بشه. و روزنامه شرق هم توریا عالمی در صفحه آخر شرق در یک طنزی نوشته که یک ابر ریاضیدان معاصر یک مسئله حل ناشدنی رو حل کرده و به این نتیجه رسیده که 2 به علاوه 1 برابر است با 60%.
بله، اما اگر به روزنامه بهار نگاهی بکنیم، تیتر بسیار مهمی داره درباره حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع.
روزنامه بهار گزارش داده که همین چند ماه پیش دولت اعلام کرد که واردات رو اولویت بندی کرده و به اولویت‌های اول و دوم ارز مرجع یعنی 1226 تومانی خواهد داد، اما بقیه باید با ارز آزاد واردات خودشون رو انجام بدن. حالا این روزنامه نوشته که روز گذشته خبری منتشر شده مبنی بر اینکه دولت در تصمیم جدیدش به این نتیجه رسیده که گوشت و برنج و همچنین مواد پروتئینی رو حذف کنه از دریافت ارز مرجع. البته این روزنامه با مقام‌های مختلف وزارت صنعت معدن و تجارت تماس گرفته و تنها یکی از اونها حمید صافدل معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نه تایید کرده نه تکذیب و گفته شاید هم اینطور باشه. به هر حال روزنامه بهار نوشته که اگر این خبر صحت داشته باشه باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها باشی.
همینطور آقای رفیع‌زاده تهران امروز به قیمت جدید سوخت پرداخته و گفته که این افشای سناریوی جدید قیمت سوخت هست. همینطور از افزایش 1000 برابری 1000 درصدی قیمت آب و برق و گاز خبر داده.
بله، روزنامه تهران امروز و البته روزنامه جمهوری اسلامی هم همین خبر رو منتشر کردن. این دو روزنامه نوشتن که دولت در حال حاضر مشغول بررسی یک سناریوی جدید هست برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی که بر اساس این سناریوی جدید قیمت بنزین در سال آینده به هر لیتر 2500 تومان خواهد رسید، قیمت گازوئیل به هر لیتر 1180 تومان و آب و برق و گاز هم بین 300 تا 1000% گران خواهند شد. البته روزنامه دنیای اقتصاد هم همزمان خبر داده که آقای احمدی نژاد ممنوعیتی رو که مجلس برای جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصویب کرده رو به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید. می‌خواستیم به کاریکاتور روز هم بپردازیم اما دیگه فرصت نیست. سپاسگزار از شما، خدا نگهدار تا صبحانه با خبری دیگر.
متشکرم.
خب، گفتگوی مطبوعاتی امروز رو هم شنیدید و این نگاهی بود به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. اما از بین همه پیامک‌هایی که شما لطف کردین به این برنامه فرستادید و واقعا فرصت نمیشه ما همشون رو بخونیم، اجازه بدید که به چند تایشون نگاهی بیاندازیم. اشکان از ایران گفته است که اگر امکان داره در تفسیرهای خبری خودتون از آقای دکتر نوری‌زاده بهره ببرید. البته در بخش‌های مختلف رادیو فردا با آقای نوری‌زاده هم گفتگو میشه. شنونده دیگری سعید از بم در گذشت همایون خرم رو به همه ایرانیان تسلیت گفتند. همراه دیگری از ما پرسیدند که بهتر نیست که کارشناس اقتصادی رادیو فردا همیشه یک نفر نباشد. توضیح میدم خدمتون که آقای احمد علوی هم به عنوان کارشناس اقتصادی در کنار آقای فریدون خاوند ما رو همراهی میکنند. شاید که شما برنامه های آقای علوی رو ندیده باشید. شنونده و بیننده پرسیدند که چرا امروز آقای حسینی برنامه را اجرا نمیکنند. بله، آقای حسینی همکار پیشکسوت و عزیز ما هستند که این برنامه رو روزهای مختلفی اجرا میکنن. اجازه بدین که در هفته آینده باز با آقای حسینی همراه خواهید شد. چنونده دیگر یادآوری کردن که چهارشنبه سوری نزدیک هست و گفتن که فهوای کلامشون این هست که همه ایرانیان با هم متحد باشند. اشکان از ایران اسمسی فرستاده بود و در مورد ادبیات برخی صحبت کرد. من پرسیدم که نمیدونم در مورد چی صحبت میکنین، گفتن که یک نفر تماس گرفته با رادیو فردا و پیامی که پخش شده اظهار تاسف کردن از این موضوع. به هر حال دیدگاه‌های مختلف رو متاجایی که ممکن باشه و شرایط اجازه بده پخش میکنیم از رادیو فردا. جلال از بوشهر گفته است که چرا مشکلات اقتصادی ایران رو وخیم جلوه میدید؟ مردم در سال 57 آخرت رو به دنیا ترجیح دادند، پس حتما الان هم گله ای ندارند. شنونده دیگری از من گلایه کردن و گفتن که هر وقت آقای حسینی مجریست پیام بیشتری خونده میشه و البته من تلاش کردم که به حال چند تا پیام اینجا برای شما بخونم. شنونده دیگری که گفتند نابینا هستند، سید محمد از سادات محله گفتند که از هر دو چشم نابینا هستند، از بهزیستی ماهانه 60,000 تومان مستمری دریافت میکنند و اینطور نوشتن که میخواستم از طریق رادیوی شما به گوش مسئولان برسانم و از اونها بپرسم که آیا با ماهی 60,000 تومان میشود یک خانواده 4 نفری را چرخاند و اداره کرد؟ سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید، برای ما اسمس و پیامک میفرستید. امیدوارم که بتونیم پیامک های شما رو تا حد امکان در این برنامه براتون بخونیم. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان موسیقی. با همکارم بردیا افشین همراه میشیم، آخرین خبرها رو از موسیقی پیگیری میکنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همچنان فضای موسیقی ایران تحت تأثیر خبر درگذشت استاد هماین خرم، نوازنده متبحر ویولون، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی که پریشب در سن 82 سالگی درگذشت. اهالی موسیقی سعی کردن هر کدومشون در پیغام‌های جداگونه ناراحتی خودشون رو از این بابت اعلام کنن و به غیر از اون مشخص شده که پیکر هماین خرم یک شنبه از جلوی تالار وحدت همراهی میشه تا نهایتاً در بهشت زهرا به خاک سپرده شه. پیکر هنرمند نامدار معاصر موسیقی هماین خرم، خالق جاودانه هایی چون قوقای ستاره ها، تصنیفی با صدای پروین.
شوری دارم امشب، در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم
اما امروز صبح هم هنرمندی دیگه به خاک سپرده میشه، محمد بیگلری پور، رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما ایران، که او 67 ساله بود و به دلیل ابتلا به سرطان ریه درگذشت. بیگلری پور خالق آثاری چون سمفونی پیامبر اسلام و سرود ملی ایران، اولین سرود جمهوری اسلامی که بین سالهای 1357 تا 1371 خورشیدی استفاده می شد. به غیر از اون بیگلری پور تصانیف بسیاری برای خواننده های مختلف ساخته، مثل تصنیف سرود چنگ و نای با صدای محمد اصفهانی.
سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میکنید و میدونید که ما ساعت 8 صبح به وقت خوب تهران دیگه تصویر نخواهیم داشت و ساعت برنامه تصویری صبحانه با خبر به پایان خواهد رسید، اما همراهان این برنامه میتونن همچنان از طریق رادیو فردا صدای ما رو بشنون و با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراهی بکنن، چرا که همچنان یک بخش از بخش‌های رادیویی این برنامه باقی مونده.